به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز و گرامی. علیرضا عمویی هستم، مدرس و مشاور حوزه املاک و مستغلات. خب دوستان، ما تو درس قبلی در رابطه با بهترین زمان خرید و بهترین زمان فروش ملک صحبت کردیم، اینکه چه تایم هایی ما خوبه که بخریم که گفتیم قبل دوره رونق هستش و چه تایمی خوبه که بفروشیم که در انتهای دوره رونق هستش، و خب شرایط تشخیص دوره رکود و تشخیص دوره رونق رو هم تو درسای قبلی خدمتون عرض کردیم. امروز میخوایم یه مبحث بسیار جذاب رو صحبت بکنیم در رابطه با اصطلاحاً خرید خوب. حالا بعضیا میگن مفت خری، بعضیا میگن مال مرده، بعضیا میگن زیر قیمت خریدن، بعضیا میگن از آدمایی که پول لازمن بخرین. اینا چه تایم هایی ما میتونیم این خریدها رو داشته باشیم؟ ببینید، نکته‌ای که وجود داره، اون عزیزانی که میخوان، حالا چه به عنوان مصرف کننده، چه به عنوان یک کسی که میخوان سرمایه گذاری بکنن و خرید و فروش انجام بدن، چه به عنوان کسی که میخواد یک سرمایه گذاری بلند مدت انجام بده، همواره آدم ها باید یک خرید خوب انجام بدن. خرید خوب، فارغ از بحث ویژگی های خود ملک که من اینو تو بحث کارشناسی ملک و کارشناسی قیمت مفصلا توضیح دادم، تو درس کارشناسی ملک و کارشناسی قیمت که توی سایت هست اگر دوست داشته باشید میتونید خریداری بکنید، این فارغ از اون بحث، بحث قیمتیش رو ما میخواییم الان مطرح کنیم. یعنی اینکه ما با چه قیمتی بخریم و چه جوری این با اون قیمت بخریم، این الان برای ما اهمیت داره. خرید خوب رو میخواییم از این منظر نگاه بکنیم که اگر یک ملکی 1 میلیارده، ما بیاییم اونو 900 میلیون تومان بخریم، ما بیاییم اونو 850 میلیون تومان بخریم، چجوری میتونیم این رو بخریم؟ اول از این که ما باید بتونیم این کار رو بکنیم توی خریدمون. چرا ما باید بتونیم این کار رو بکنیم؟ شما فرض بگیرید یه آدمی هستید، دارید 10 میلیون تومان تو ماه حقوقتونه، به طور مثال درآمدتونه، یه درآمد خیلی خوبم هست، 10 میلیون تومان تقریبا. شما اگر 10 میلیون تومان درآمدتون هستش، چند ماه باید کار بکنید تا صد هیچ استفاده ای هم نکنید، هیچ دست هم به اون اصطلاحا درآمدتون نزنید، چند ماه باید صرف بکنید که 100 میلیون تومان بتونید پول در بیارید؟ پس اگر بتونید یه خونه 1 میلیاردی رو 900 میلیون تومان بخرید، مثل میمونه که 10 ماه شما کار کردید و دست به حقوقتون نزدید. حالا اینو تو اسکیلای بالاتر احتمال داره یه ملک 10 میلیاردی باشه بتونید 9 میلیارد خرید کنید، یه ملک 500 میلیونی باشه بتونید 450 میلیون تومان خرید کنید. تو اسکیلای مختلف میتونه عدد متفاوتی باشه، اما اون عددی که شما میتونید کمتر بخرید، اگر قرار خرید و فروش بکنید، تبدیل میشه به سودتون. اگر به عنوان مصرف کننده دارید میخرید، خب میتونید خونه بهتری بخرید. یعنی قبلا برنامه داشتید که با 500 میلیون تومان یه خونه 100 متری بخرید، الان با اون 500 میلیون تومان اگر بتونید خرید خوب انجام بدید، اگر بتونید مفت خری بکنید یا اصطلاحاً یک خرید زیر قیمت انجام بدید، میتونید یه خونه 110 متری بخرید. پس این نکته بسیار مهمه که ما بتونیم خرید خوب انجام بدیم. حالا چه جوری میتونیم اینو انجام بدیم؟ ببینید، نکته که وجود داره، ما معمولاً تو دوره رونق نمیتونیم زیر قیمت عرف و کارشناسی اون لحظه ملکی رو بخریم. میگم معمولا. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که اگر شما این ملکو نخری، نفر بعدی میاد میخره، یه دلال میاد میخره، یکی بالاخره میخره. چرا؟ چون اگر اینو همین الان بخره، تا یک ماه بعد 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، 1 میلیارد، حالا با توجه به قیمت ملک، میتونه یه سودی بکنه. و خب گفتیم تو دوره رونق تعداد خریدارا خیلی بیشتر از فروشنده است و معمولا ملک فروش میره. اما تو دوره رکود معمولا، چون خیلی ها فروشنده هستن و خریدار بسیار پایینه و آدم ها به دلایل مختلف دارن میفروشن، همه ی آدم ها به این دلیل ملکشون رو نمیفروشن که بفروشن یه پولی بذارن روش، مثلا برن یه ملک بهتر بخرن. خب اگه اینطور باشه، طرف میگه اوکی، من میرم میگردم خونه که میخوام رو پیدا میکنم، اون خونه که میخوام احتمالاً چون دوره رکود حالا فروش نمیره، همزمانش هم خونه خودم رو میذارم برای فروش، مشتری که اومد اینا رو امضا به امضا میکنم، تو جای خودم هم نشستم، خیلی عجله ندارم. اما ما در دوره رکود خیلی از آدما به دلایل مختلف میخوان خونهشون رو بفروشن. شخص میخواد یه کسب و کاری راه بندازه، میخواد خونهش رو بفروشه. شخص بدهی داره، میخواد خونهش رو بفروشه، بدهیش رو بده. شخص دخترش میخواد ازدواج کنه، بعد خونه رو بفروشه، یه بخشی از جهاز اون رو تامین کنه. پسرش میخواد ازدواج کنه، خونه رو میخواد بفروشه، مثلا یه خونه 200 متری داره، میخواد بفروشه، دو تا 100 متری بگیره که خودش و خانومش با حالا یه خونه رو بده به پسرش، پسرش زندگی بکنه. پس ما در شرایط مختلف به دلایل مختلف آدم‌ها احتمال این رو داره که بخوان ملکشون رو بفروشن و پول نقد نیاز دارن. پس یکی از فاکتورهای اساسی تو خرید ملک زیر قیمت اینه که شما پولتون نقد باشه. شما هر چقدر میزان نقدینگیتون بالاتر باشه، اگه قرار باشه مثلا در طول 2 ماه 3 ماه همین خریدهای عادی که مردم انجام میدن، درسته اونجا هم باز میتونید، من حالا تو مرحله بعد میگم که چجوری اونم میتونید با زیر قیمت بخرید، ولی اگه پول نقد دستتون باشه، گفتم اگه بخواید مثل خیلیه که 2 ماه 3 ماه پولو پرداخت میکنن، خب احتمال اینکه بتونید زیاد چونه بزنید و زیاد تخفیف بگیرید وجود نداره. اما اینکه بتونید پول نقد داشته باشید و خب اون آدمایی که بسیار به پول نقد نیاز دارن، مثلا طرف خونش 500 میلیون و 450 میلیون از پول خونه رو همون لحظه نقد میخواد، یا یکی خونش 2 میلیارد مثلا 1.700-800 رو همون لحظه نقد میخواد، اگر شما پول نقد دستتون باشه بسیار میتونید تو خرید ملک زیر قیمت و مفت برنده باشید. پس یکی از آیتم های خرید ملک مفت و زیر قیمت و یه خرید خوب اینه که پول نقد داشته باشید. این یک. نکته دوم، شما باید تایم بذارید و بگردید. خیلی تصورشون اینه که اوکی من میگردم توی دیوار تو شیپور اینور اونور، یه 4 تا حالا آگهی زنگ میزنم میرم خونه رو میبینم، حالا بالاخره اون لابلا هم شاید یه نفر پول لازم باشه تونستم پیدا بکنم. نخیر، اینطوری احتمال اینکه ملک زیر قیمت پیدا بکنید وجود نداره. من خدمتتون عرض کردم شما اگر قرار باشه یه ملکی رو 10 میلیون تومان ماهیانه حقوقتون باشه، یه ملکی رو 100 میلیون زیر قیمت بخرید، به اندازه 10 ماه کار کرده شماست. یعنی اگر شما 1 ماه تمام 45 روز تمام صبح تا شب وقتتون رو بذارید یه همچین فایلی رو بتونید خریداری بکنید، به اندازه 10 ماه کارکردتون به نفعتونه. پس باید زمان بذارید بابت این قضیه، یعنی باید دیوار و شیپور رو هر روز رنده بکنید اصطلاحاً، و باید قیمت منطقه دستتون باشه، باید دقیقا مثل کارشناس ملک و کارشناس قیمت بتونید قیمت بذارید. چرا؟ چون اگه نتونید قیمت بذارید نمیدونید قیمت اون ملک رو آیا دارید 10%، 15%، 20% زیر قیمت میخرید یا نه. پس باید بتونید زیر قیمت رو که میخواید بخرید بفهمید اول قیمت چیه، بعد بتونید زیر قیمت بگیرید. حالا یه سری ها هستن میتونن آمار رو از بنگاه‌های اطراف در بیارن، اوکی، یکی از کارشناسی ملک و قیمت بلده، اونم خوبه. خب شما جدای از دیوار و شیپور که هر روز باید بگردید با همه آدم‌هایی که احساس می‌کنید فروشنده واقعی هستن یا املاک دارن، دفتر مشاور املاک دارن، باید زنگ بزنید و صحبت بکنید و چانه زنی بکنید. باید از زیر زبونشون بکشید با پرسیدن سوال‌های باز که آقا خب به سلامتی می‌خوای بفروشی، می‌خوای چیکار بکنی با پولت. بعد اولش باید اینطوری بگید که من پولم البته الان نقد نیست، مثلا اگه یه ملک 1 میلیاردی میخواید بخرید، من 300 تومنشو الان میدم، مثلا 500 تومنشو چه میدم 1 ماه بعد زمان تحویل میدم، 200 تومنش هم مثلا زمان تنظیم سند میدم. اوکی دیگه، مثلا اینجوری مشکل نه. ببینید طرفتون چی میگه. یه موقعی از طرف میگه نه آقا من پول لازمم شدید، مثلا میخوام چه میدونم یه همچین حرکتی بزنم. باید با پرسیدن سوال های باز به سوال های گفته میشه که جوابش کوتاه نیست و بله و خیر هم نیست، یعنی جوابش تشریحیه، باید برای شما تشریح بده که چرا میخواد بفروشه، چراییش رو باید به شما بگه. پس چرا میخواد بفروشید، چی کار میخواد بکنید با پولتون. اگر من اینجوری بدم شما اوکی، اگر من بخوام نحوه پرداختم این شکل باشه شما اوکی، مشکلی ندارید. ببینید چی میگه طرفتون. اینو باید بتونید از توی دل صحبت‌ها و صحبت با مالکا در بیارید. از طرفی جدای از این املاک‌هایی که حالا دارن تو فضای مجازی کار میکنن که بسیارم قدرتمنده، باید حتما به املاک‌هایی که سنتی ترم کار میکنن سر بزنید. بعضی وقتا یه سری ملک‌های پول لازم به اونا سپرده میشه که خودشون پول ندارن بخرن. ببینید خیلی از املاکا وقتی یه ملکی که طرف پول لازمه بهشون سپرده میشه، خودشون بلافاصله قبل از اینکه اصلا آگهی بکنن اون رو ور میدارن و خودشون میخرن، بعد سر فرصت آگهی میکنن و میفروشن. املاکای سنتی هم همینن، یه ملکی زیر قیمت باشه خودشون بلافاصله میخرن اگه پول داشته باشن، بعد میفروشن. اما همه املاکی‌ها خب قاعدتا پول ندارن که بتونن یه همچین حرکتی رو بزنن. اینا چیکار میکنن؟ اینا میان به هر کسی ولی این فایل رو ارائه نمیدن. قاعدتا باید پولش رو پرداخت بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه شما قرار 100 میلیون توی مال سود بکنید، شما باید یه 10-15 تومن هم به اون مشاور املاک خیر برسونید اصطلاحاً. پس سعی کنید یه ارتباط خیلی خوبی در این 1 ماه 45 روز، 2 ماهی که دنبال خونه هستید، با یه تعداد مشاور املاک زیاد برقرار کنید. آی فلانی، من پولم نقده، دنبال یه ملکی هستم طرف پول لازم باشه، حداقل 15-20% زیر قیمت باشه. اگه همچین ملکی رو به من معرفی کردی، 20 تومنم شیرینی توه، 30 تومنم شیرینی توه، 15 تومنم شیرینی توه. باید ببینید حالا اون اسکیلتون چقدره. یه موقع شما 500 میلیون تومن پول دارید، میگه آقا اگه تونستی خونه 500 میلیونی رو واسه من، کسی بود پول لازم بود 400 میلیون خواست بفروشه، من 400 تومن پول نقد دارم، 400 خواست بفروشه، من اونو میخرم 10 تومنم شیرینی خودت. خب 10 تومن خیلی عدد بالاییه، 2%. یه موقعی هست خونه 3 میلیاردیه، اوکی 50 تومن به طرف میدید، بازم اون عدد خوبیه، 60 تومن به طرف میدید، ولی خونه 3 میلیاردی رو بعد بتونه 2500 براتون بخره. اگه بتونه 2500 براتون بخره، اوکی 60-70 تومن هم بدید بهش، 80 تومن هم بدید بهش، شما 300-400 تومن سود میکنید. پس قصه اینه که شما باید با املاکی ها و با مشاورین املاکی که دارن تو سطح اون منطقه کار میکنن، باید قشنگ باهاشون صحبت بکنید. 1، درخواستتون رو ارائه بدید. 2، پول نقدتون رو اعلام بکنید. 3، و بهش قول شیرنیش هم بدید، وگرنه به شما نمیده، میده به آدمی که قول شیرنیشو داده، یا اینکه خودش میخره میفروشه، یا اینکه نه اصلا به فروشنده میگه آقا تو بذار من اینجا رو سر فرصت واسهت بالاتر میفروشم، ولی انقدر ازت میگیرم دیگه. در نهایت هیچ کاری نتونه بکنه، میگه من این کارو واسهت میکنم. پس خیلی منطقی تره و خیلی بهتره که بتونید با مشاورین املاک ارتباط برقرار کنید. حتما حتما باید 1 ماه 1 ماه خورده، اگر صبح کارمند هستید یا صبح جای مشغول هستید، بعد از ظهرش یا تایمای بیکاریتون مدام برید خونه های مختلف رو ببینید. ببینید اگر دارید این خونه رو میخرید، این خونه یک خونه تمام کمال باشه. یه موقعی هست، من یه زنگ خطر براتون روشن بکنم اینجا. خیلی وقتا شما میرید یه خونه 500 مثلا میارزه، به شما میگه آقا من اینجا رو 400 میفروشم. 400 میلیون تومان میشه چند درصد سود به نسبت 500؟ تقریبا یه چیزی هول و هوش، اگر از پایین بخوایم نگاه کنیم، یه چیزی هولش 25% براتون سود داره. یعنی اگه خونه 400 میلیونی رو بخرید، 500 بفروشید، 25% براتون سود داره. نکته‌ای که به وجود میاد، ما خیلی دیدیم بلخص تو دوره رکود، شخص رفته خونه رو خریده اما نگاه نکرده آیا این خونه از اون خونه های اوکازیونه که در آن واحد اراده بکنه میتونه بفروشه یا نه. ببینید تو دوره رکود خیلی از خونه های اوکازیون که به قیمتن، خیلی خیلی از خونه های اوکازیون که به قیمتن، 2 ماه 2 ماه خورده خودش طول میکشه بفروشه. اگر قرار باشه شما یه خونه درب و داغون رو برداری زیر قیمت بخرید، خونه‌ای که پارکینگ نداره، خونه‌ای که مثلا طبقه سوم بدون آسانسوره، خونه‌ای که مثلا برش کمه، خونه‌ای که نورگیرش ضعیفه، خونه‌ای که نقشش بده، اگر قرار باشه اینها رو بخرید، یهو چشما میکنید 7 ماه 8 ماه 9 ماه خونه رو گذاشتید برای فروش نمیتونید بفروشید، 10 ماه خونه رو گذاشتید برای فروش نمیتونید بفروشید. 10 تقسیم بر 25%، یعنی 25% تقسیم بر 10 میشه ماهی 2.5%. خب 2.5% که سود بازاره، اصلا نیازی نبود برید یه همچین ریسکی انجام بدید. شما اگر دارید این کارو میکنید، حداقل 5-6% باید تو ماه سود کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر یه خونه 25% با 25% 20% سود، حالا 400 خریدی 480 بخواید بفروشید، با 20% سود بخواید بفروشید، نهایتا باید زیر 4 ماه فروخته باشید. بالاتر از 4 ماه دیگه سود منطقی نیست. پس باید خونه ای بخرید که در آن واحد بتونید تبدیل به پول نقدش هم بکنید. در آن واحدی که میگم، یعنی حداقل 1 ماه 45 روز نهایت زمان بذارید بابتش، نه اینکه 6 ماه زمان بذارید نتونید بفروشید. ما داشتیم تو دوره رونق آدمایی که طمع کردن فقط یه خونه، چون مثلا احساس کردن زیر قیمته، رفتن خریدن و بعد 6 ماه 8 ماه 10 ماه 1 سال تو دوره رونق نتونستن ملکشون رو بفروشن، به 10 تا مشاور املاک هم سپردن نتونستن بفروشن، آخر مجبور شدن انقدر قیمتو بیارن پایین، خونه رو 400 خریدن 430 راضی شدن بفروشن، فقط بتونن پولشون رو از اونجا بکشن بیرون، از اون خونه ای که خریدن بکشن بیرون. پس الزاماً فقط زیر قیمت خریدن به لحاظ فاکتور قیمت نمیتونه مهم باشه. شما ملک زیر قیمتی رو باید بخرید که بیارزه، که واقعا زیر قیمت باشه، که هر وقت خواستید نقد شوندگی بالایی داشته باشه. اگر نقد شوندگی پایینی داشته باشه هیچ فایده ای برای شما نداره به لحاظ اقتصادی. ما داریم نگاه اقتصادی میکنیم برای آدم سرمایه گذاری. بله شاید 400 میلیونتون بشه 450 میلیون، اما 450 میلیونی که در طول 10 ماه شده میشه سودش ماهی 1%. خب اینو تو بانک هم میذاشید بعد 10 ماه 400 میلیون و 450 میلیون بهتون میداد. خب چه لزومی بود که بیاید این همه ریسک بکنید، تازه کمیسیون بنگاه بدید تو خرید، تو فروشش کمیسیون بنگاه بدید، هزینه سند بدید و خیلی از فاکتورهای دیگه که البته در رابطه با هزینه سند یه صحبتی خواهم کرد جلوتر. پس خیلی نکته مهمیه که ملکی که میخرید قدرت نقد شوندگی بالایی هم داشته باشه، ملک اوکازیونی بخرید. من صحبتامو یه جنبندی میکنم. پس شما باید ملک زیر قیمت بخرید. ملک زیر قیمت رو در دوره رکود خیلی خوب میتونید پیدا بکنید. حتما حتما باید وقت بذارید بابتش، چه توی دیوار، چه توی شیپور، چه توی املاکای سنتی باید بگردید. باید پولتون نقد باشه تا اونجایی که امکان داره. نمیگم نقد نباشه نمیتونید بگیرید، چرا، شاید یه آدمی رو پیدا بکنید فقط میخواد بفروشه زیر قیمت. این بیشتر به درد مصرف کننده ها میخوره که حالا مثلا 5% هم زیر قیمت بود، مثلا ملک 1 میلیاردی رو طرف 950 هم میداد، اوکی، فقط طرف میخواد بفروشه، حالا براش مهم نیست 2 ماهه پول بگیره 3 ماهه پول بگیره، مهم نیست، این برای مصرف کننده ها خوبه. اما آدمی که میخواد سرمایه گذاری بکنه باید پولش نقد باشه که بتونه با پول نقدش هم پای معامله دوباره 1% رو تخفیف بگیره. بگه آقا من کل پولتو نقد میدم ولی مثلا 50 تومن دیگه بنداز. اگه نمیندازی اوکی، منم مثل عرف میام چه میدونم طبق 3 مرحله بهت پرداخت میکنم، 1/3 الان میدم، 1/3 تحویل میدم، 1/3 سند مثلا میدم. و اون موقع قاعدتا اگه طرف پول لازم باشه به احتمال خیلی زیاد میگه اوکی آقا من 50 تومنم میندازم ولی کل پولو به من مثلا الان نقد بده. پس باید بگردید. نکته بعدی، باید به مشاور املاک ها ارتباط بگیرید، رفیق بشید و بهشون قول شیرینی رو بدید که براتون تلاش بکنن. کسی الان تلاش بیهوده برای شما نمیکنه. باید قول شیرینی خوبی بهش بدید که یه بخشی از سودتون باشه و اون آدم بتونه براتون هم حسابی چونه بزنه، هم بگرده یه ملک خوش قیمت و اوکازیون براتون پیدا بکنه. اینم نکته بعدی. یه نکته دیگه که میخواستم خدمتون عرض بکنم در رابطه با سند بود. ببینید، خب هزینه نقل و انتقال سند میشه دیگه با توجه به ثمن معامله 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون متفاوته. اینو نمیتونم الان عددی بگم ولی بالاخره یه عددی هست. شما توی قولنامه میتونید به شخص بگید که آقا من کل پولتو میدم، قولنامه رو چیز میکنیم، یه وکالت بلااصل هم به من میدی، تو به عنوان فروشنده باید نصف هزینه نقل و انتقال رو بدی، نفر بعدی هم که شما قراره بهش بفروشید به عنوان خریدار بعد نصف هزینه نقل و انتقال سند رو بده، شما هم این وسطید. خب بس بهتره شما همون قولنامه دستتون باشه، یه وکالت بلااصل هم بگیرید بعد بیاید، یا اگر وکالت هم نگرفتید ایراد نداره چون قولنامه به لحاظ اجرایی یک سند عادیه و وکالتنامه اعتبارش بیشتره، چون اگه وکالتنامه یکی از طرفین فوت بکنن از بین میره باطله، ولی اون موبایل نامه‌ای که نوشتید باطل نیست. میایید و بهش اعلام میکنید، میگید که من الان نمیخوام سند بزنم، من هر کسی که بهت اعلام کردم تو روز دفترخونه، شما بلند شو بیا روز دفترخونه و به کسی که من اعلام کردم سند رو بزن به اسمش. اینطوری شما این وسط قرار میگیرید و هزینه نقل و انتقال رو نمیدید، به لحاظ دارایی و شهرداری هم هیچ چیزی به اسم شما ثبت نمیشه. پس اینطوری شمایی که وسط قرار دارید، فروشنده سهم خودش رو میده، خریدار شما هم سهم خودش رو میده، کار استلام دارایی و شهرداری اینم به اسم خریدار و فروشنده ابتدایی و انتهایی میخوره و دیگه نیاز نیست شما اینجا پولی پرداخت بکنید بابت سند. پس اینم یه نکته بود که حداقل 4 5 میلیون، چون یه دونه باید اینور بیاد بخری سند بخوره به اسمتون، یه دونه هم از اونور باید بفروشید دوباره سند رو باید انتقال بدید، دو تا عملاً پولی که باید به دفترخونه بدید رو اینجا جلو میافتید و نیازی هم نیست این کار رو انجام بدید. پس این نکته هم فراموش نشه. تو خونه های پول لازم باید حسابی بگردید، چونه باید حسابی بزنید. ببینید آدما پول لازمن، هر چی پولتون نقدتر باشه احتمال اینکه پای معامله هم دوباره بتونید یه تخفیفی بگیرید وجود داره و باید بگردید و باید جاهای مختلف رو برید بگردید. و حتما حتما هم تو خونه هایی که میگم اصطلاحا ما دو مدل میتونید فروشنده پیدا کنید، یه سری سازنده هایی هستن، یک سری سازنده هایی هستند که خونه رو تموم کردن، پروژه دیگه شروع کردن، الان به شدت پول لازمه، خونه نوساز دارن بهتون میفروشن. یه سری هم آدمای عادی هستند که این اتفاق براشون افتاده. شما باید بگردید مثلا تو خونه های نوساز برید بشینید با مالک ها صحبت کنید، آقا من چه میدونم یکی این واحدات رو میخوام بخرم، پولم هم نقده، اما دنبال یه ملک زیر قیمتم. اگه زیر قیمت میفروشی بسم الله بیا بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، کاملا هم بی‌تعارف. مطمئن باشید اگه اون آدم پول لازم باشه، اینطوری نیست که حالا دست برتر رو اون داشته باشه چون شما رفتی جلو، نه، آدم پول لازم باشه میاد. به بنگاهی ها بسپرید، توی دیوار و شیپور رو بگردید، تو روزنامه رو بگردید، آگهی های مختلف رو بگردید، زمان بذارید بابتش و دنبال یه ملک خوب باشید، دنبال یه ملک اوکازیون باشید، ملکی که بتونید بفروشیدش. خب دوستان این مبحث رو هم من خدمتون عرض کردم. مبحث بعدی من میخوام در رابطه با وام صحبت بکنم، وام های مسکن و انواع وام های مسکن صحبت بکنم، که یه مقدار خب بالاخره برای اون عزیزانی که میخوان خرید ملک انجام بدن به احتمال خیلی زیاد به دردشون خواهد خورد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی موفقیت دارم و خدا نگهدار.